بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتغنى الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. در این سوره مبارکه اعراف جریان بسیاری از انبیا و اممشون رو ذکر فرمود و ظاهرا این آخرین بخش جریان بنی اسرائیل است. فرمود ما برای اینکه بنی اسرائیل ایمان بیاورند گاهی از راه ترغیب، گاهی از راه تهدید، گاهی از راه رجا، گاهی از راه خوف اینا رو هدایت می‌کرد و همونطوری که عده‌ای خوفاً من النار ایمان می‌آورند و ایمانشون مقبول است، عده‌ای هم خوفاً من العذاب در دنیا ایمان می‌آورند و ایمانشون مقبول است. زیرا در همون حالی که تخویف و ارعاب شده است، مختارن، می‌توانند ایمان بیاورند، می‌توانند ایمان نیاورند. به تنها بعد از اون حالت تخویف مختارن، بلکه در حال تخویف و ارعاب مختارن. به دلیل اینکه برخی ها به انبیایشون میگفتن به اینکه یا نوحو قد جادن تناف اکثر سجدار نافعتنا و ما تعیدون هم کنتم از صادقین، برفرض هم اگر عذاب را بیاورید ما ایمان نمی آوریم، این نشانه آن است که هرگز تخریف انبیا باعث زوال اختیار از امت نخواهد شد. تخریف و ارعاب زمینه اختیار را حفظ می کند، از بین نمی برد. بنی اسرائیل در اثر اون لجوج و قنود بودنشون گاهی احتیاج داشتن که ذات اقدس اله اونها را با ارعاب و تخویف هدایت بکنند. فرمود متذکر باش یا بیاد آور اون وقتی که ما کوه را کندیم بالای سر اینا. کلمه نفت همون کندن است و به دور انداختن، اما از این که فرمود به از نتغن الجبل فوق هم معلوم شود که کوه کنده شد لیکن به دور افکنده نشد بلکه بالای سر اینا نگه داشته شد. بهرن مطابق با آیات سوره مبارکه بقره و نساء خواهد بود. در اون آیات یعنی آیه 63 سوره مبارکه بقره به این صورت است که ویز اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم و طور، چنین که در آیه 93 همون سوره مبارکه بقره این است که ویز اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم و طور. طور حالا یا منظور همون طور سینا، طور موسی کریم سلام الله علیه است، یا مطلق جبل، چون مطلق کوه را هم طور میگویند. و مشابه این تعبیر یعنی رفع در سوره مبارکه نساء هم آمده است. آیه 154 سوره نساء این است و رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. طبق دو آیه سوره مبارکه بقره و یک آیه سوره مبارکه نساء معلوم می شود که این کوه را خدا رفع کرده است. پس از این که فرمود اذ نتغنى الجبل فوقهم معلوم می شود یک کندن است برای آن است که بالای سر اینا نگه می‌دارد، نه کندن است که به دوری اندازد. زنی که ولود است و زیاد فرزند می آورد اون را می گوین ناطق و منطق، دیگه ناطقه نمی گوین چون این مخصوص اوست، وصف اوست، این را بدون تایتنیس یاد می کنن، می گن ناطق و منطق برای اینکه این زیاد فرزند را از رحم به دامن منتقل می کند. نت به این معناست. خب و از نتغن الجبل فوقها، حالا یا کل اون منطقه لرزید یک زلزله گونه ای شد یا نه خود منطقه آرام بود فقط کوه را برداشت. برای جناب عبدو و صاحب تفسیر المنام پذیرش این گونه از معجزات چون آسان نیست، این را به همون صورت زلزله هم احتمال میدهند. اما خب ظاهرش این است که ما کوه را کندیم بالا سرش را نگه داشتیم، این کار محالی نیست، با علل و عوامل طبیعی میشه کوه را کند و مدتی نگه داشت بعد سر جاش گذاشت با معجزه و اراده الهی به طریق اولا، این که دیگه محال عقلی نیست محضور داشته باشد، یه امریست برخلاف عادت. وقتی خلاف عادت شد مطابق با عقل شد میشه معجزه، چنان محضوری ندارد که انسان حتما این رو بر زلزله حمل بکنه. پس ظاهر اون سایه‌ای که در سوره مبارکه بقره و نساء و این آیه‌ای که آیه چهارم است در سوره اعراف این است که ما فرمود ما کوه رو بالاتر رو نگه داشتیم. کلمه نطق جبل تنها در یک جا در قرآن کریم استعمال شده است، اون همین آیه محل بحث سوره اعراف، یعنی آیه 171 سوره اعراف است. بل خلاف رفع جبل که در اون سه آیه ذکر شده است، در دو آیه سوره مبارکه بقره و یک آیه سوره مبارکه نساء جریان رفع کوه یاد شده است. بز نطقن الجبل فوقهم. پس اگر این گونه از ایمان مطرح شود، ایمان اختیاری است، پس یه عده خوفن من النار ایمان می آورند، هم در اون حال مختارن هم بعد از رفع اون حالت، و اختیارش هم محفوظ است به دلیل این که بعدا هم مرتد شدن. برای اینکه در سوره مبارکه نساء آمده است که اینها به عهدشون وفا نکردن و این میثاق را نقض کردن. آیه 154 سوره نساء این بود که ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا و قلنا لهم لا تعدوا في السبت و اخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء و غیره هر ما عذابها رو بر اینها نازل کردیم. غرض آن است که این گونه از تخفیف ها و ارعاب ها مانع اختیار نیست، نی در حال حدوث نی در حال بقا، به دلیل ارتداد اینها در حال بقا. خب از این که فرمود رئیس دفرن الجبل فوقهم که انه زله، این تشبیه برای آن است که این مستقر نبود. یه وقت از ابر است میماند، یه وقت از سقف خانه است میماند، یه وقت از کوهی در یک لحظه. این عذاب یه لحظه ای که انه زله نه واقعا روسایبان سر اینها بود، از این جهت که انه فرمود داره که مستقر نبود. این نه برای آن است که گویا سایبان است و کلمه ذل مفید رحمت و عنایت و عاطفه است و این چون برای تخویف و ارعاب بود ذله نبود، کانه ذله بود. برای اینکه ذل به کس گاهی در سایبانهای محمود به کار می رود، گاهی در سایهای مذموم. اگر ذل و ذلال در محمود به کار می رود، مثل اینکه اکلها دائم و ذلها، یا بهشتی ها فی ظلال و مانند آن، یا کلمه ذل را ما هم در ادعیه و تعبیرات عرفی در مورد رحمت و عاطفه به کار بریم، همین ذل به کسر زاد در باره عذاب هم به کار می رود که ذل من یحموم، یا این که دارد ذل من یحموم یا الی ذل سی ثلاث شعب، این نشانه آن است که کلمه ذل در مورد عذاب هم به کار می رود. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که کلمه ذل و ذله غالبا در مورد عذاب است. این چی نیست که ذله با ذله فرق نداشته باشد، ذل با ذل فرق نداشته باشد، غالبا ذل با ذم ذات در مورد عذاب به کار می رود. مثل این که گفته می شود مثل همین آیه کانه ذلتون، یا آیه دیگر عذاب یوم ذله، آیه سوم ان یاتیهم الله فی ذلل من الغمام، چون ذلل جمع ذله است نه جمع ذله، فعل جمع فعل است. آیه چهارم لهم من فوقهم ذلل من النار و من تحتهم ذلل، که همه اینا جمع ذله است، ذله غالبا در مورد عذاب است. بنابراین این چنین نیست که ذله مربوط به رحمت و عاطفه باشد و اینجا چون در مورد عذاب است تشبیه شده باشد به اون. منتها سر تشبیه شدنش این است که یا کنه به زن اونها و گمان اونهاست، یا چون زودگذر بود و مستقر نبود شبیه ذله بود، ذله آن است که مستقر باشد. کنه ذلته و زن و انه واقع بهم، این در این مورد موارد مزن به جای یقین می نشیند، مثل الذین یظنون ربهم، مؤمنین را و خاشعین را که می ستاید می فرماید اینا کسانی هستند که مظنه لقاء الله دارند، در حالی که اونجا یقین به لقاء الله داشتن نه مظنه. مصحح این گونه از اطلاق ها و استعمال ها است که اگر در چنین مواردی انسان مظنه هم داشته باشد باید اقدام بکند، اگر مزنه مرگ باشد ختم باید بپرهیزد، مثل یقین. اگر مزنه قیامت هم باشد باید بپرهیزد، برای اینکه اگر در این شناس یه ضعفی هست، برای اینکه ظن است به 100% نرسید، قوت اون متعلق این شناخت را تقویت میکنه. این همان است که میگن قوت محتمل ضعف احتمال را ترمیم میکند. اگه کسی 5% احتمال میدهد که این آب مسموم باشد، خب نمیخورد دیگه. این همان است که قوت محتمل ضعف احتمال را ترمیم میکند. قوت مظنون ضعف مظنه را ترمیم میکند، ورود به یقین میرساند. جریان قیامت این طور است. پس گاهی مظنه در مورد یقین به کار می رود، این جواب اول. گاهی هم در باری عظمت قیامت چنین تعبیری می شود تا بفهمد به این که قیامت اگر مظنون هم باشد انسان باید تقبار پیشه کند، بلکه امر خطرناک و مهم نیست. مثل این که آبی اگر مظنون الخطر باشد، مظنون المسمومیه باشد، انسان می پرهیزد. خب اینها مظنه داشتن که این عذاب واقع می شود. حالا یا مظنه در مورد یقین به کار رفت یا نه، برای اینکه بفهماند در این گونه از موارد مظنون به جای متیقن می نشیند، نه ظن به جای یقین به کار رفته است. خب هم مرحوم امین الاسلام در مجمع نقل کرد، هم جناب فخرازی در تفسیرشون، که اینها سجده کردن خاضعانه پذیرفتن، اون تورات را و احکام تورات را پذیرفتن، منتها چون سجده اونها روی خوف نفسی بود، روی چهره چپ، روی ابروی چپ، روی قسمت چپ سر به خاک ساییدن و چشم راستشون متوجه کوه بود ببینن که این کوه می افتد یا نه. الان هم که اینا سجده می کنن، اهلا علا احد شقه الوجه سجده می کنن، یعنی یک طرف سجده میکنن، میگن این نحوه سجده ما را از عذاب باز داشت، در حالی که این خصیصه ای ندارد. اما اینکه خضوع کردن، سجده کردن با تمام چهره و جبهه به خاک افتاده باشن نبود، به تعبیر این دو بزرگوار، هم امینالاسلام در مجمع، هم فخرازی در تفسیر کبیر. خب ما در چنین حالتی به وسیله موسی کریم سلام الله علیه به اینها گفتیم خضوع ما آتیناکم به قوتن. در سوره مبارکه بقره این حدیث از سوره مبارکه امام صادق سلام الله علیه نقل شد که خضوع ما آتیناکم به قوه، از حضرت سوال کردن که به قوت الابدان ام به قوت القلوب، فرمود به ما جمیعا. و این که آرم برادران سپاه است که و اعد لهم ما استطعتم من قوه، اینا باید مستحضر باشن که به قوت القلوب، به قوت الابدان، یعنی خوب بفهمن و خوب دفاع کنن. یه مغز قوی، یه بازوی توانمند. اون که خوب میفهمه ولی بازوی توانمند نداره به آیه عمل نکرده، اون که بازوی توانمند داره ولی فهم دقیق نداره به آیه عمل نکرده. خضوع ما آتیناکم به قوتن، به قوت القلوب، به قوت الابدان. فهم خوب و ایمان کامل از یک سو، مبارزه نستوه و مجاهدانه از سوی دیگر. این پاسخی است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به اون سائل داد. خضوع ما آتیناکم به قوه. و از همینجا معلوم بشود این که ذات اقدس اله به یحیی سلام الله علیه فرمود یا یحیی خذ الکتاب قوه، اون هم به همین معناست. درباره یحیی سلام الله علیه هم کاملا مورد قبول است که هم به قوت ایمان هم به قوت العمل. خضوع ما آتیناکم به قوه و از کرو ما فیه لعلکم تتقون، به یاد معارف و احکام و حکم این کتاب باشید. و از کرو اون چرا که در این کتاب ما آتیناکم، به یاد او باشید تا متقی بشوید. البته اگر کسی اون کار را کرده است یقینا متقی می شود، اما چون انسان در نشأه حرکت به تغییر و تبدیل به سر می برد، هیچ کار انسان را مغرور نمی کند، یعنی نباید بکند، برای اینکه همیشه در معرض خطر است. یعنی در قالب این گونه از موارد با لعله یاد می شود. این کار زمینه تقوا را فراهم می کند، چون علل و عوامل دیگری هم در راه هم که جلوی رو می گیرن. انسان مادامی که در دنیا هست بین این دو خطر هست، لذا تمام کارها در حد لعله و لیت ذکر می شود. هیچ کس جذب ندارد که این که خیلی از صالحانن که فاسد شدن، خیلی از فاسدانن که صالح شدن، بالاخره تبدل راه دارن. لذا هر کاری که انسان انجام میدهد در حد زمینه، نه یقین دارد تا مغرور بشود و نه خود کار علت تام است برای تامین سعادت ابد، و اینکه کارهای دیگر هم هستن که علت و زمینن برای فساد. راغب در مفرداتش نقل میکند در بحث ذل که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی راه میرفت سایه نداشت. بعد هم میگوید این بحثش مربوط به جای دیگر است. خب راست گفته است، بحثش مربوط به جای دیگر است که سایه داشتن یعنی چه، سایه نداشتن یعنی چه. خب این که فرمود و اذ نطقنا الجبل فوقهم کأنه ظله، اینها با چنین خطری هم معذرک نقض عهد کردن به دلیل همون آیه سوره مبارکه نساء که خوندیم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا. اونگاه در آیه 155 سوره نساء فرمود که فبما نقضهم میثاقهم بکفرهم بآیات الله، با چنین ارعابی با چنین معجزاتی معذرک اینا کافر شدن. عقد کردن ولی به قوتن عقد نشدن، متهاونن عقد کردن، متساهلن عقد کردن، عقد به قوه نبوده. خذوا ما آتیناکم به قوه، با قدرت نگرفتن، فل جمله گرفتن و نه بل جمله، و بعد هم فراموش کردن. نه عقدشون بالقوه بود نه ذکرشون به نسیان تبدیل نشد، بلکه اون هم به نسیان تبدیل شده. مطلب مهم در این آیه همان است که در اون دو بخش سوره مبارکه بقره مخصوصاً بحث شد، یعنی آیه 93 سوره مبارکه بقره و آیه 63 سوره مبارکه بقره. آیه 63 سوره بقره این بود که وز اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، خذوا ما آتیناکم بقوت واذکروا ما فیه لعلکم تتقون. آیه 93 سوره مبارکه بقره این بود که وز اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، خذوا ما آتیناکم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا اما بعثینا. این منش استرای در کار نبود، نه همون لحظه گفتن سمعنا و نعسی. قالوا سمعنا منطقشون این بود و عثینا هم به دنبالش آمده است. اون چی که در سوره مبارکه نساء آمده است که و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، بعد فرمود به ما نقضه میثاقهم، اساره اون مطلب در آیه 93 سوره مبارکه بقره آمده است که قال سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم العجل، علاقه به اون گوساله در دلشون اشراب شده است. سرش این است که اینها در معرفت شناسی گرفتار حس بودن، و گفتن چیزی را که ما نبینیم باور نمی کنیم. کسی که معیار شناختش حس به تجربه حسی است نه مطلق تجربه، چون تجربه در بخشای عقلی هم هست، در بخشای قلبی هم هست. گرچه معمولا وقتی گفته می شود تجربه در قبال استدلال های عقلی و شهود قلبی است، اما اگر کسی گرفتار اصالت حس بود، معرفت حسی داشت، حرفش این بود که لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، حرفش این بود که ارنا الله جهرتن، چنین کسی با چنین منطق اصالت الحس و تجربه، این اگر یه وقتی هم به غیب ایمان بیاورد پرم برمیگردد فکر شهادت دارد، فکر ایجل در سر اوست، نام خدا را بر زبان می آورد. تا اگر فراغتی پیدا کرده است بگه تازه اله کن و اله موسی. این چنین نیست که یه آدمی که اثارت الحس است عقلی بیندیشد، که این منتظر یه فرصت است، بگه تازه اله کن و اله موسی. چون اشربوا فی قلوبهم العجل، این اشراب محبت ایدم برای آن است که یه امر محسوسی است، به دلیل اینکه در بحث‌های قبل هم گذشت، در همین سوره مبارکه اعراب گذشت، اینا وقتی عبور کردن دیدن که یه عده‌ای دارن معبود حسی را می‌پرستند، به موسی کریم سلام الله علیه گفتند اینکه یا موسی اجعل لنا الهًا کما لهم آلهه، آیه 138 همین سوره مبارکه اعراب قبلا گذشت. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحث فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله، یه خدای محسوس نظیر خدایی که اینا دارن در ما بیار قرار بده. که موسی کریم فرمود ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون. سامری هم از همین جریان سوء استفاده کرده است، اخرج لهم اجلا جسدا له خوار. چنین گروهی با چنون شناختی اشتبو فی قلوبهم العجل میشود و از فکر گوساله در سر زبان خدا بر لب، این هماهنگ نیست. و اگر چون ترس برطرف شد زبانشون تابع قلب میشود، قلب هرگز تابع زبان نیست. ببینید در باره منافق فرمود به این که قلبش کافر است زبانش مسلمان، وقتی خطر برطرف شد هم یومئذ للکفر اقرب منهم للایمان. این چنین نیست که زبان در قبال قلب بتواند مقاومت کند، که همه اعضا و جوارح را قلب رهبری میکند. اگر منافق قلبا کافر است به لسانا مؤمن، این چنین نیست که یک کفه هستی او را ایمان کفه دیگر را کفر قرار بدهد، همه اینا کافر است. چون زبان فرع قلب است، همون قلب کافر به زبان دستور دروغ میدهد. وقتی ببیند مانع برطرف شد هم یومئذن اقرب من هم الى الکفر. این اقرب تعیینی هم هست، نه تفضیلی. وقتی خطر برطرف شد اقرب تعیینی نه اقرب تفضیلی. اینا هم که اشربوا فی قلوبهم العجل، زبانشون زبان توحید بود، وقتی خطر برطرف شد هم یومئذن للکفر اقرب من هم الى الایمان. لذا همین که موسی کریم غیبت کرده است به سامری برای اینا اخرج لهم عجلن جسدن لو خوار، قالو نه تنها قاله، قالو هازا اله کن و اله موسا. خب این معیارها دستور مبارکه بقره گذشت، هم دستور مبارکه نساء یاد شد و هم در آیه 138 سوره مبارکه اعراف قبلا گذشت. اگه مطلب جدید مربوط به این آیه باشد در نوبت فردا بحث می‌شود. حالا امروز چون یوم شروع بود به همین اقدر اکتفا می‌کنیم. اگه یه مطلب مهمی نباشد فردا درباره آیه 172 که جزء غرر آیات این سوره مبارکه اعراف است، که آیه ذریه و آیه فطرت است، که بحث مبسوطی لابد ملاحظه فرمودید دارد، انشاءالله بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین.